کاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. سلام، به نقد امروز خوش آمدید. آیا شما والدین گرامی توانستید به شبکه شاد بپیوندید؟ آیا از نحوه آموزش در این شبکه مجازی رضایت دارید؟ آیا فرزندانتان توانستند با این شبکه مجازی آموزش مناسب را دریافت کنند و ارتباط مناسب جهت یادگیری برقرار کنند؟ از تجربیاتتان با این برنامه آموزشی با ما بگویید یا بنویسید از طریق دو شماره تلفن و پیامک ما 30558 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن های ما 220-485 و 220-58-800. نقد امروز برای فردایی بهتر. گسترش آموزش مجازی و ورود به این عرصه همواره از سوی متخصصان آموزشی مطرح بوده، ولی همیشه با این استدلال که این امر نیاز به زیرساخت و امکانات فنی مناسب داره به حاشیه رونده شده، تا اینکه با شیوع بیماری کرونا راه برای بهره‌گیری از آموزش فضای مجازی مجددا باز شد و همین امر به پیدایش شبکه آموزش دانش آموزان یا شاد انجامید. به دنبال شیوع ویروس کرونا در سال گذشته و تعطیلی کرونا که به صورت طولانی مدت بسیار زیادی این اتفاق افتاد، چند ماه و مدارس تعطیل شد، رئیس جمهور وزارت آموزش و پرورش رو مکلف کرد تا امکان عادلانه آموزش رو برای همه دانش آموزان فراهم کنه. بر این اساس و برای جبران تأثیرات منفی ناشی از تعطیلی مدارس کشور، شبکه ی آموزش شاد طراحی شد. البته نمیشه از اشکالات نسخه اول این برنامه چشم پوشی کرد، اما ورود این برنامه به ساختار آموزشی به باور کارشناسان باعث جهش چشمگیری در بهره‌گیری از آموزش فضای مجازی شد. در برنامه نقد امروز در امتداد برنامه‌های پیشین، بران این که با حضور کارشناسان محترم ارتباطات و آموزش و پرورش به نقد و بررسی نسخه بروز شده برنامه شاد پردازیم. لطفاً ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. 9:35 است. صبحتون بخیر باشه. صبح شنبه بسیار خوبی براتون آرزو میکنیم. در خدمت میهمانان ارجمند خواهیم بود و صحبتشون بهره مند خواهیم شد و جا داره که تقدیر و تشکر بکنیم از همه عزیزانمون در آموزش و پرورش که بالاخره زحمات بسیار زیادی کشیدن در حد وسع و توانشون. انشالله که این وسع و توان همینطور رو به فزونی باشه و سیستم آموزش شاد و همینطور کلن آموزش کشور در مسیر خودش موفق باشه. اما جا داره که تقدیر و تشکر بکنیم از مهمانان ارجمند که به صورت حضوری به ما افتخار دادن در این شرایط کرونایی و به استودیوی رادیو فرهنگ اومدن، برنامه نقد امروز رو مزین کردن با حضورشون. جناب آقای دکتر شمشادی، مدرس محترم دانشگاه و مدیر گروه آموزشی روابط عمومی دانشکده خبر، و همینطور جناب آقای دکتر عیسی‌زاده، رئیس گروه هوشمندسازی مدارس. اجازه بفرمایید که با طراح نرم افزار شاد گفتگو رو آغاز بکنیم. جناب آقای دکتر عیسی‌زاده سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون، همینطور هموطنان عزیز، خصوصا معلمان، دانش آموزان و مدیران ارجمند و همینطور همکاران زحمتکش ما در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که خب پا به پای همکاران بهداشتی ما، حالا تا پزشکی ما فعالیت میکنن. میدونی که کار خیلی عظیمی رو دوش اینها نهاده شده، چون بالاخره کشور ما به سمت فضای مجازی رفته و بار مضاعفی رو به دوش میکشن. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خدمت از ماست. خیلی متشکریم که به ما افتخار دادید. جا داره که به شما و همه همکارانتون خدا قوت بگیم. میدونم که در ایام بسیار کوتاهی یک کار حجیم رو انجام دادین و جای تقدیر و تشکر داره. شما به خودتون از کسایی هستید که در زمینه آیتی و کامپیوتر استاد هستید دیگه، درسته؟ بله. تخصصتون همینه؟
تخصصم کامپیوتر هست و حدود 20 سالی هست که تو زمینه آموزش الکترونیکی به واسطه تحصیلاتی که خودم داشتم فعالیت میکنم و خوشبختانه چون تو آموزش پرورش هم بودم در همین حوزه سعی کردم که ادامه بدم و بالاخره توی یک زمانی به سراغ ما اومدن که بتونیم بیشتر استفاده کنیم از این بستر. خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید که گفتگو رو آغاز بکنیم با دکتر شمشادی. سلام، ارادت داریم.
سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و ممنونم که منو دعوت کردید.
سلامت باشید. خب آقای به دکتر عیسی‌زاده، چقدر فرصت داشتید تا این نرم افزار شاد رو درست کردید و کی شروع شد؟ از اون زمانی که به شما ابلاغ کردند و به نظرتون طراحیش چقدر طول کشید، اجراش چقدر طول کشید؟ خیلی خلاصه روز بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، از سوم اسفند 98 بود که این اتفاق وقتی که افتاد، بحث تعطیلی مدارس. بله. انجامید. خب تجربه‌ای در آموزش پرورش، گفتم اونطور که گفتم حدود تقریبا 2-3 دهه گذشته، یعنی ما حدود 3 دهه ما میتونیم بگیم که توی آموزش پرورش بحث کامپیوتر و بعد عنوان فناوری اطلاعات و بعد آموزش‌های الکترونیکی در بستر دیسکت، حتی دیسک فلاپی دیسکت ها بودش و بعد سی دی و بالاخره توی فضای اون موقع آموزش پرورش شبکه رشد رو مطرح کرد. خب زیر ساخت ها آنچنان که باید و شاید در آموزش پرورش گنجایش 15 میلیون دانش آموز و 1 میلیون پرسنل رو نداشت، ولی بعد از اینکه این اتفاق افتاد و قرار شد که کل کشور رو ما پشتیبانی کنیم، ما سراغ تمام شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و حتی دولتی وارد شدیم که ببینیم به چه شکلی میتونیم از زیر ساخت کل کشور برای این کار استفاده بکنیم. از همون اوایل شروع شد تا اینکه توی فروردین ماه دیگه به بهره برداری رسید. ما مشکلات زیر ساختی که اول داشتیم، حالا اگه در ادامه صحبت‌ها باشه، توی این چند مدت که تابستون بود یه تغییر تحول اساسی هم توی زیر ساخت و هم توی پلتفرم شبکه آموزشی دانش آموز اتفاق افتاد که خدمتون توضیح بیشتر میدیم. گفتید خلاصه فرمود.
بله. چقدر طول کشید طراحیش و اجرا چقدر طول کشید دقیقاً؟
بله، ببینید ما تقریبا شب و روز از همون تاریخی که خدمت شما گفتم، بله، درگیر این کار هستیم و هر روز نیازهای جدید، درخواستهای جدید.
شاد کی مطرح شد؟ کی اومد به بازار آموزشی کشور؟
بله، ببینید از قبل از عید آماده بود این عنوان، ولی خب یه تحولاتی توی این سیر داشته، یه مدتی روی کرد به این سمت رفت که ما بتونیم از همه پیام رسانهای داخلی استفاده کنیم، چون یک چارچوبی ارائه شد در قبل از عید که توی شورای معاونین وزیر و وزیر محترم و این تصویب شد. قرار بود که از یک راهکارهای مختلفی که توی دنیا وجود داره استفاده بشه، از شبکه اجتماعی دانش آموزان که مطرح بود اول که بعد عنوان شبکه آموزشی گرفت. خب نمیشد خیلی سریع اون رو اجرا کرد، از طرفی معلم‌ها و دانش آموزا سریعا کوچ کردن به سمت شبکه‌های اجتماعی. ما این رو اول اجرا کردیم، یعنی قبل از عید به سال 99، و بعد کم کم با توجه به درخواست‌ها و نیازهایی که مطرح می‌کردن ما اومدیم راهکارهای دیگر هم بهش اضافه کردیم. مثلا الکترونیک کانتنت پول که همون استخر داده هستش که الان توی خود شاد هم پیاده شده، یعنی شما یک منبع غنی از محتوای آموزشی رو دارید که معلمای خیلی خوب کشور ما این رو در این مدتی که تو این چند ماهی که یعنی بخش محتوایی توی کل استان‌ها داشتن کار می‌کردن، که الان تو خود پلتفرم جدید برید
یه محتوای
درسی رسمی جالبه. که توسط معلمان مختلف طراحی شده و به صورت لرنینگ آبجکت، یعنی اشیای یادگیری، یعنی بخش به بخش توش هست. مثلا شما اگه یکی از درس‌ها رو برید داخلش می‌بینید که جز جز اومده که امروز مثلا معلم چه چیزایی باید درس بده. یعنی حتی این بحث عدالت آموزشی که یکی از سیاست‌های وزیر محترمم بود، اینجا میشه به راحتی دید که شما مثلا یه معلم، یه دانش آموزی که توی یه منطقه‌ای نمیتونه از یک معلم خیلی بهتر استفاده کنه، خب محتوای آموزشی با روش‌های مختلف با معلم‌های مختلف اونجا هست.
خیلی متشکرم. آیا شما شدی بفرمایید، ما میدونیم که شما هفته قبل خیلی سوال تو ذهنتون بود، دوستش دایه عیسی‌زاده رو از نزدیک ببینید. بله، ایشون به ما افتخار دادن، دایه دکتر تشریف آوردن. هر سوالی به ذهنتون رسید که آیا عیسی‌زاده دم دستمون نبود، دیگه الان ایشان حی حاضر هستن. بفرمایید.
زنده باشید. خیلی متشکرم. من این مرور خیلی کوتاه داشته باشم. ببینید، اول بالاخره خدا رو شکر وزارت آموزش پرورش به این خواست ملی تن داد، یعنی ما هم بالاخره طرفدار این موضوع بودیم که با توجه به مخاطراتی که در زمینه آموزش حضوری وجود داره،
بله،
بنا و اصل کار رو بگذارن بر آموزش غیر حضوری. بعد از تشتت مختلف و اطلاع رسانه‌های متناقض و اینها، بالاخره تو این هفته این اتفاق افتاده و این اتفاق مبارکی هست و همه ما و بالاخره دوستان ما باید کمک بکنن به در حقیقت آموزش پرورش، برای اینکه این کار بزرگی که شروع کرده رو بتونه جا بندازه و اشکالاتش رو در حقیقت بگیره.
بله.
همون موقع مطرح شد که به نظر میرسه که برای اینکه ما سلامت دانش آموز رو بتونیم تامین بکنیم، شاید بودجه کافی در حقیقت وجود نداشته باشه و اینکه ما باید بریم به سمت آموزش‌های غیر حضوری و گذر بکنیم از این پارادایم حاکم بر وزارت آموزش پرورش که تاکید بر حضور همیشگی دانش آموز در تمام ساعت‌ها در کلاس درس و محوطه مدرسه به صورت فیزیکی داره. هفته گذشته خدمتتون عرض کردم 35% بار ترافیک، آلودگی و مصرف انرژی در شهرهای بزرگ ما ناشی از آمده شد دانش آموزان و کادر آموزشی به مدارس هست. و حالا انشالله ما یک سال دو سال دیگه از این کرونا عبور خواهیم کرد.
بله.
اما این گام‌های بزرگی که برداشته شده اگر ما رو به اینجا برسونه که ما بتونیم یک روز در هفته رو آموزش کلیه مدارسمون رو ولو در شرایطی که بحران نیست به صورت خودخواسته غیر حضوری بکنیم، ما میتونیم یک صرفه‌جویی عظیمی در زمینه انرژی و رفت آمد و آلودگی و بالاخره اینها داشته باشیم. پیشنهاد هفته دیگه، هفته قبل من عذر می‌خوام، این بود که کاهشی در حجم دروس داشته باشیم، به این معنی که به نظر میرسه که ممکنه که مخصوصا از این جهت که خود معلمان و آموزشگران ما نحوه آموزش از راه دور رو خودشون به خوبی آموزش ندیدن و برای این ممکنه آموزش کافی نباشه.
بله.
ما به سمت این بریم که بخشی از حجم دروس رو حداقل برای امسال کم بکنیم و نادیده بگیریم، بخشی که پیوستگی ممکنه نداشته باشه.
درست.
و کاربردی هم نباشه. ببینید، ما دیشب با دوستی صحبت میکردیم، میگفت آقا مثلا من به این سن رسیدم، پدر و مادر من برای فلان بخش درس ریاضی خیلی به من سخت گیری کردن، ولی بعدن من دیدم که در زندگیم خیلی کاربردی نیست. ضمن این که ما به طور کلی باید دروس رو کاربردی بکنیم و از حجم دروس بکاهیم، امسال مجبور هستیم که تن به این موضوع بدیم، یه مقدار از حجم دروس رو کم بکنیم و به امید خدا همه کمک بکنیم که
در این موضوع که حجم محتوایی به چه شکل باید باشه، از کجا باید میتونه کاسته بشه، به کجا میتونه افزوده بشه، باید حتما در این حوزه صحبت بکنیم در جلسه آینده. به شما قول میدیم که این اتفاق
زنده باشه.
بله
زنده باشه،
کاملا درست
زنده باشه. و به سمت در حقیقت برگزاری دوره های TOT Training of Trainers بریم، معلمان و آموزشگرانمون رو آموزش بدیم که چطور حالا از راه دور بتونن کلاس رو اداره بکنن، مفهوم رو منتقل بکنن و بالاخره عبور بکنیم از این شرایط بحرانی با درک شرایط و واقعیت‌های جامعه. چون یک مسئولی در وزارت آموزش پرورش روز 19 شهریور مصاحبه کرده بودن، فرموده بودن که مثلا تا اون تاریخی که گفته بودن همین دو سه روز قبل، هنوز تعداد کسانی که از سامانه ارشاد استفاده می‌کردن به 10 میلیون نفر در حقیقت نرسیده بود.
ما هنوز آیه شمشادی معلمی داریم که هنوز گوشی هوشمند ندارن.
همینطوره
واقعا، یعنی بذائتشون در این حد نیست.
بله، به اعلام این مسئول در وزارت آموزش پرورش حداقل تا 19 شهریور ماه ما زیر 10 میلیون نفر دانش آموز داریم. حتما آقای دکتر ما رو به روز خواهند کرد به آمار، ولی این به این معنیه که یک سوم دانش آموزان ما هنوز دسترسی به این سامانه شاد ندارن که باید به سرعت فکری براش بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آیه به دکتر عیسی‌زاده، شما با توجه به اینکه بالاخره در زمینه هوشمندسازی مدارس فعالیت میکنید، ما قرار بود که از آموزش پرورش به دانش آموزان 3 میلیون و چقدر 500 هزار تا تقریبا دیگه تبلت بدن. چی شدیم؟ الان و همینطور قرار بود که خیلی از معلمین اینترنت رایگان داشته باشن، اومدن ثبت نام کردن خیلی هاشون، ولی خبری نشد. آقای وزیر ارتباطات گفتش که من نمیدونم بهترین خبر رو میخوام بدم این هفته شنبه، خیلی عالیه، شنبه خوبی در پیش داریم و خلاصه قراره که به معلمین نمیدونم اینترنت رایگان بدیم، فلانی اینترنت رایگان بگیره، ولی خبری نشد. اومدم ثبت نام کردم معلمین و اتفاقی نیفتاد. این رابطتون چطوریه با ارتباطات، وزارت ارتباطات؟
خدمتتون عرض می‌کنم، ما ببینید، اولا شبکه آموزشی دانش آموز یا شاد به عنوان یکی از 4 مؤلفه اصلی آموزش در حال حاضر مطرح هستش. آقای دکتر شمشادی عزیز، ما اصل بر آموزش حضوری است، بعد آموزش بر پایه تلویزیونه، سومینش در واقع اولویت ما شبکه آموزشی دانش آموزه، چون میدونیم که همه دانش آموزان دسترسی به هم دستگاه‌های هوشمند ندارند و هم اینکه اینترنت هم حتی تو همه کشور الان نیستش. و چهارمیش درسنامه هاست که به صورت حالا جزوه‌های آموزشی خدمت دانش آموزان ارائه میشه. پس شاد قرار نیست همه رو در واقع پوشش بده، حداقل در حال حاضر. خب اما بحث تبلت، این تأمین تبلت هم جلسات مختلفی با وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت سمت، وزارت دفاع و شرکت های تأمین کننده و تولید کننده تبلت. خیلی جالبه که ما هم نداریم به این اندازه الان در کشور که بخوایم و هم هزینه یا پولی یا بودجه‌ای برای این کار بر آموزش پرورش نیست. البته بخشای که مثلا برای تأمین تبلت از جمله کمیته امداد یا بخشای مختلف
که خیلی که چیزی که برای تأمین کردن تبلت ها گفتم، گفتم ما تأمین میکنیم، گفتن باید تامین بکنیم و این اتفاق
میفته.
مطمئن باشید تا 15 شهریور قبل از اینکه کلاس را بیفته ما تامین خواهیم کرد، این چیزی که اعلام کردن.
حالا من واقعیتش نشیدم، ببخشید اینو اجازه بدید من بگم، چون واقعا تو جلسات مختلف هیچ وقت اصل بر تأمین تبلت از سوی آموزش پرورش نبوده، حداقل تو همه جلساتی که من بودم به این شکل بوده. البته ما جلساتی داشتیم از شرکت های تولید کننده و تأمین کننده که وارد کننده این تجهیزات هوشمند هستن، تقاضا کردیم، خواهش کردیم و جلسات مختلفی رو هم داریم و در حال تأمین هستن، ولی خب مسائل و مشکلات تأمین تبلت از سمت بحث واردات هم هست، این مشکلی است که وجود داره. منتها چیز حدود 100 هزار تبلت رو شرکت های تامین کننده قول دادن که با کمک حالا بخشای مثلا مثل کمیته امداد یا ستاد اجرایی فرمان امان برای دانش آموزان مناطق محروم تامین بکنن، که این هنوز هم انجام نشده ولی در حال انجام هست.
خیلی متشکرم. آقای اسکندری نسب، مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان کرمان، سلام، روزتون بخیر باشه.
منم خدمت حضرت عالی و همه عزیزانی که الان در کنار شما هستن و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. خدا قوت میگیم و همینطور آغاز سال تحصیلی رو گرامی میداریم و تبریک میگیم خدمت شما، انشالله که موفق باشید در این عرصه.
ممنونم از لطف حضرت عالی و از همه همراهی و تعاملی واقعا صدا و سیما در همه زمینا با مستقبلش داشته توی
سلامت باشید. آقای اسکندری نسب، بفرمایید که با توجه به اینکه مناطق محروم ما زیاد داریم در استان کرمان، چیکار میکنید؟ آیا این نرم افزارش ها جواب میده اونجا؟ اصلا به دردشون میخوره اینترنت نیست، نمیدونم گوشی های هوشمند ندارن، چه کردیم برای دانش آموزان؟
خب من خدمت شما عرض بکنم. ببینید ما اینجوری که آقای دکتر ایسازاده عرض کردن، ما از چهار روش داریم الان آموزش دانش آموزان را کنترل و پیگیری رو داریم انجام میدیم که و اصلمون آموزش حضوری است. مناطق محروم ما آمار دانش آموزیمون در کلاس‌ها به حدی نیست که کلاس‌ها به شکل حضوری نباشن. اونجا هم که آمار دانش آموزی بالای خدمت عرض کنم 100 نفر بوده، اونم در مثلا در 6 کلاس یعنی دانش آموزا پخش می‌شدن، چون اونم باز مدیریت کردیم، گروه بندی کردیم و الان در حال حاضر ما چیزی حدود 78% از دانش آموزای استان از طریق آموزش‌های شبکه شاد ارتباط برقرار کردن که زیر ساختاش هم یکی پس از دیگری داره فراهم میشه و واقعا امکانات بسیار خوبی داره. به نظر من یه دستاورد بسیار خوبی برای کشور بود، نه برای آموز پرورش و اندازی شبکه ایشاد. و من مطمئن هستم اگه همکاری بکنن خانواده ها، به خدمت شما عرض کنم، شبکه ایشاد میتونه واقعا برحال جایگزین برحال آموزش غیر حضوری بشه.
آقای اسکندری، 78% رقم خوبی هست و خوبی نیست واقعیتش؟ یعنی این که
همون ما تو استان، چون یه استان پهناوری، ما چیزی حدود هنوز تقریبا 700 روستای ما دوستان مخابرات قول دادن که تا پایان شهریور ما اینترنتشون نصب کنن و وصل بکنن و همکاری بسیار خوبی هم داشتن توی این روزها. امیدواریم که انشالله تا پایان شهری بر ما همه روستاهای استان به شبکه اینترنت وصل بشن که انشالله ما با امید خدا بتونیم برنامه شاد در همه مدارسمون داشته باشیم. که ما این که من مطلبم خدمت شما عرض بکنم، واقعا الان استقبال
خانواده‌ها اسکندری الان در اکثر مناطق استان کرمان ما مشکل اینترنت نداریم، یعنی که همه چی خوبه.
خدمت شما میگم چیزی حدود 700 تا از روستاهای ما هنوز فاقد هستن.
جدن
هر روز داره کار انجام میشه. یعنی
خب خدا رو شکر روستای مرجان که به خدا آقای وزیر اهل اونجاست، اونجا اینترنت داره، مشکل نداره. اونجا بالاخره یه آلونکی دارن، یه خونه دارن اونجا، میرن برای خلاصه آخر هفته میرن اونجا باغبونی میکنن، همین. وگرنه مشکل خاصی نداره. بعد دکل سیار بردن روستای مرجان، برای همین بالاخره برای اینکه ایشون ارتباط داشته باشه، فقط به خاطر اینکه خدمت رسانی انجام بشه، اینطور که من شنیدم. آره ولی 700 روستا الان ما در استان کرمان نداریم پس اینترنت.
آره ما الان البته داره انجام میشه، شاید مثلا این اطلاعات مال چند روز گذشته بوده، هر روز چند تا از روستا دارن واقعا متصل میشن که انجام میشه. به خود همکارای ما واقعا تو این یک هفته که مدارس باز بودن رضایت داشتن، یعنی گزارشی ما نداشتیم که گله داشته باشن که آقا مثلا سرعت پایینه یا مثلا شبکه شاد جوابگو نیسته، گله ای نبوده. ولی خب ما از 500 و تقریبا چیز بوده 600 هزار دانش آموزم که امسال تا این لحظه ارزیابی شده. خب الحمدلله ما
خب شما که میفهمید
خیلی فعاله،
شما که میفهمید 700 روستا الان اینترنت نداره. آخه الان بچه‌هایی که روستایی که اینترنت ندارن چیکار کنن با این اوضاع؟
خدمت شما عرض کنم، خدمت عرض کنم، ما الان درسنامه‌هایی در طول تابستون برای دانش آموزا تهیه کردیم و اینم خدمت شما عرض کنم، این روستاها روستایی هستن که آمار دانش آموزشون خیلی پایینه. یعنی مثلا اونجا کل آمار خانوار حدود 20 خانوار هسته که اینجا یا در حد شاید دانش آموزا گاهی اوقات به 10 نفر هم نمیرسن. از اون روز 15 شهریور معلمای ما توی روستاها حضور دارن، هم دارن آموزش به دانش آموزا میدن. ما در دو ماهه سال قبلی دستنامه ها به این روستاها توضیح کردیم توسط هم راهبرای آموزشی هم مدیرای مدارسمون که اون فاصله اون دو ماهی دانش آموزا از تحصیل باز
نمونده. ما الان ما با توجه به این که مشکل زیرساختی داریم در استان کرمان، جناب اسکندری، دوست داریم که ببینیم که آیا کاری کرده وزارت ارتباطات؟ چون ما آقای بهادیان رو مدیر روابط عمومی این وزارت خونه رو خواستیم بیاریم روی خط و یا حضوری ازشون دعوت کردیم که بیان، متاسفانه ایشون خلف وعده کردن و نیومدن، همکاری نکردن و قرار بود که بیان حداقل یه ذره توضیح بدن، بگن آقا ما این کار رو کردیم، نگران نباشید. دو تا کار مثبت انجام دادیم، خلاصه کاهلی از سمت دیگران بوده، از سمت ما نبوده. طبق صحبتی که آقای جهرومی هم کردن، گفتن که دیگران کاهلی کردن، ما کاهلی نکردیم. حالا بیان ببینم دیگران کجا کاهلی کردن، شما کجا کاهلی کردید. خلاصه وزارت آموزش و پرورش آیا مکاتبه از طریق استان کرمان با بخش ارتباطات داشته از استان کرمان یا نه؟
ما
تلاشی شده تو این زمینه یا نه؟
بله، ما 3000 روستامون فاقد اینترنت بوده که الان 2000 و تقریبا 300 تاش انجام شده. یعنی این که خدمت شما عرض کردم، روزانه شاید بالای 10 تا 15 تا 20 تا روستا واقعا دارن خدمت شما عرض کنم دارن متصل میشن.
بله.
جای بعضی از روستاها مثلا فاقد برق، مثلا روستا که واقعا کاری از دست مخابرات هم بر نمیاد، که اونم آمارش ما در آوردیم که حدود 76 تا روستا در استان کرمان که فاقد برق بودن. اینم داریم رایزنه میکنیم با شرکت
گوشی هوشمند. دارن دانش آموزا چقدر
گوشی هوشمند؟ خدمت شما عرض کنم
حالا اینترنت داشته باشن، گوشی هوشمند داشته باشن،
بله،
فایده ای نداره.
آماری که خدمت شما عرض کردم از 500 از چیزی حدود 600 هزار دانش آموز، 443622 تاش دانش آموز از ابزارهای هوشمندی که همکارای ما مدیرای مدارس گرفتن، حالا یا خودش داشته یا از گوشی مادرش یا پدرش داره استفاده میکنه، در دسترسشون هست الان.
یعنی شما میفهمید که 157 هزار دانش آموز باید بی سواد بمونن در این سال؟
نه، بی سواد نیستن، ما همکارای ما از روز 15 شهریور دارن به دانش آموزا خدمات میدن، این شکلی نیست.
حالا بالاخره دیگه، یعنی خدمات به صورت کامل صورت نمیگیره برای این عزیزان دیگه.
بعد اصلا شما ببین مدرسه ای که کل آمار دانش آموزیش 8 تا هست یا 10 تا هست، ما در استان کرمان 710 تا مدرسه زیر 10 نفر داریم.
بله.
10 نفر همه تو روستا هستن، با هم زندگی میکنن، معلم اونجا حضور داره، داره کارش انجام میده. ما اتفاقا الان شهرستانای کوچکمون و مناطق پراکنده ما 100% داره آموزشون حضوری انجام میگیره. یعنی با همه رعایت ها، با رضایت اولیا، همکاری فرهنگی، من اونجا حضور پیدا کردم، دارن میرن اون خدمت عرض کنم برنامه درسی رو دارن انجام میدن. یعنی هیچ نگرانی ما در اون جاها نداریم. ما نگرانیمون از مراکز شهرهای بزرگ هست که مثلا
یعنی آقای اسکندری، خدا وکیلی دارم میگم، ما 700 روستا داریم در استان کرمان که اینترنت ندارن. خودتون فرمودین 157 هزار دانش آموز داریم که گوشی هوشمند ندارن. خب ما دیگه چی با جای نگرانی نیست؟ آخه من نمیدونم، یعنی چجوری باید نگران باشیم؟ پس
710 روستا هست که دیر آمار دانش آموزی هستن، معلم اونجا حضور داره و آموزش هم حضوری میده. این که خیلی آموزش حضوری همه توصیه و تاکید چون هست که هیچ چیز جایگزین آموزش حضوری نمیشه.
بله.
این که اصلا اتفاقا استقبال اون خانواده خیلی بیشتر بوده، یعنی همه دانش آموزان هم در کلاس درس حضور دارن درس میخونن، اصلا این نبوده. ما حتی تو همون دو ماه سال قبل هم تو این روستاها بعد از در اردیبهشت ما کلاس همون حضوری برگزار شد.
بله بله، خیلی متشکریم.
آقای دکتر عیسایی هم که برحال مطالب خوبی گفتم.
بله، آقای عیسی‌زاده به ما افتخار دادن. خیلی متشکرم آقای اسکندری.
من یه انتظاری دارم
جان،
بیاین واقعا کمک بدیم. من امروز صبح خودم 3 تا مدرسه در شهر کرمان بازدید کردم.
بله.
یعنی خدا وکیلی همکارای ما از دل و جان مایه گذاشتن.
بله بله.
حتی مواظب تک تک بچه‌ها هستن. ولی خانواده‌ها یه مقداری نگرانن. خب ما کلاس 45 متری و خدمت شما عرض کنم رفتیم، مثلا این 5 تا دانش آموز اومده، 3 تا دانش آموز اومده، 4 تا دانش آموز اومده. و جالب اینه، من والله همون کلاس دیدم همکار ما بچه ها رو به 4 گروه تقسیم کرده. یعنی این همکار معلم ما در روز 4 بار این مطلب رو داره تکرار میکنه برای بچه ها، که ما این که داره از طریق خدمت عرض کنم فضای مجازی هم دانش آموزی هم که تو خونه هست داره.
آیا اسکندر شما بچه مدرسه ای دارید دیگه، درسته؟
من خودم ندارم الان،
دانشگاهی دارم.
خودت باور کن به فرزادای خودم برادرم
نوه چی نوه
زنگ زدم بهم تاکید کردم که حتما بچه‌هاتون رو برید آموزش حضوری، چون واقعا معلم‌ها قشر شریفی هستند، قشر عزیزی هستند، واقعا بچه ها رو از دانش آموزان از بچه های خودشون بیشتر دوست دارم.
من خودم چندی معلم رو خودم چندی معلم و مدیر رو میشناسم که بچه هاشون رو نفرستادن مدرسه. من میتونم بیارمشون روی خط برای شما توضیح بدم. آقای اسکندری، یعنی خود
شهرستانه پرجمعیت هسته، ولی مثلا درست هست، من این دردارم که واقعا حق میدم، این که خانواده ها واقعا نگران سلامتی بچه هاشون هستن، حقش